در مورد تأسیسات هسته‌ای ایران گفته شد که فردو مرکز هسته‌ای فیزیک خواهد بود، مرکزی که ما پیشتر شنیده بودیم که همیشه مورد مناقشه بود که سرنوشت این مرکز چه خواهد بود. تأسیسات زیرزمینی فردو نتنز تنها مرکز غنی‌سازی در ایران خواهد بود و تحقیق و توسعه بر اساس یک جدول زمانبندی انجام خواهد شد. یکی از نکات پررنگ در این کنفرانس گفته هایی که مقامات اعلام کردند بحث انتقال اورانیوم غنی شده بود که محمد جواد ظریف گفت با این اقدام و انتقال این مواد به خارج از کشور ایران وارد یک بازار بین المللی خواهد شد که در پی اون در طول این مدتی که این کار را انجام میده در این حال میتونه فناوری ساخت تولید کامل یک مجتمع سوخت رو داشته باشه و این گونه تا موقعی که ایران خودش این مجتمع سوخت رو نداره از کمک های بین المللی بهره میبره. همچنین خیلی تاکید زیادی بر روی همکاری های بین المللی هسته‌ای شد. باید دید در 3 ماه آینده اگر که جزئیات نهایی بشه این مواردی که من بهش اشاره کردم در کنار موضوعی که درباره رفع تحریم ها منتشر گفته شد در اینجا، این موارد در طول 3 ماه جزئیاتش نهایی خواهد شد یا خیر و توافق جامع چه سرنوشتی رو رقم خواهد زد برای این مواردی که حال امروز راه حل هاش پیدا شده و باید جزئیات اون نهایی بشه.
صدای هانا کاویانی رو میشنیدیم از شهر لوزان. در ساعت 12:01 هستیم، در وارد روز جدیدی شدیم، روز جمعه 14 فروردین 1394، 3 آوریل 2015 میلادی به وقت ایران. سعید محبودی، کارشناس حقوق بین الملل، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای محمودی، در این بیانیه‌ای که صادر شد صحبت از امضای یک توافق در حال حاضر نیست، گویا اگر چیزی قرار امضا بشه 3 ماه دیگر امضا خواهد شد. این کنفرانس خبری امروز، این بیانیه تا چه اندازه تعهد این کشورها رو برمی‌انگیزه و چقدر اینها متعهد هستند که از نظر حقوقی چیزهایی رو که گفتن حتما اجرا بکنن؟
از نظر حقوقی هیچ تعهدی هیچ کدوم از طرفین ندارند و فکر میکنم خیلی روشن این مسئله رو هم گفتن که تا توافق قطعی در پایان ماه ژوئن امضا نشه همه چیز در واقع در حالت تعلیق و موقته. ولی طبیعی است که وقتی در این سطح کشورها اظهار نظر میکنن اونم راجع به مسئله حاد بین المللی، اساس رو بر این باید گذاشت که توافق سیاسی کامل شده و تنها مسئله این است که این توافق رو به صورت معینی روی کاغذ بیارن و به صورت مورد قبول هر دو طرف و از نظر حقوقی قطعیش بکنن، ولی الان هنوز چیز قطعی نیست.
در نهایت این واژه تازه‌ای رم آقای محمد جواد ظریف مدام ازش استفاده کرد، برجام، به معنای برنامه جامع اقدام مشترک. در نهایت فرض کنیم این برنامه جامع اقدام مشترک رو بهش به نتیجه برسند و همه کارها به خوبی خوشی پیش بره، چه اتفاقی باید در از نظر بین المللی بیفته که کاملا هر دو طرف متعهد بشن که بهش پایبند باشند و از اون عدول نکنن و عدول کردن از اون براشون سنگین باشه؟
آقای کری خیلی روشن رو این مسئله به نظر من صحبت کرد و اون این است که نحوه اجرا و تضمین اجرای توافق نهایی رو باید در واقع بعد از آخر ژوئن منتظرش باشیم، ببینیم چه مکانیسمی رو پیش بینی میکنن برای این کار. کار مشکلی نیست اگر در اصول توافق بشه، اینکه چه مکانیسمی رو ایجاد بکنن برای تنبیه طرفی که به اصطلاح این موافقت نامه رو نقض خواهد کرد کار ساده است از نظر حقوقی. ولی من البته این رو هم شاید لازم باشه اضافه بکنم، چون تخصصم حقوق بین الملل، وقتی به صحبت‌های همه این 3 نفر در واقع یا 4 نفر گوش کردم، آقای اوباما، آقای کری نماینده اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایران، به نظرم رسید که البته از نظر سیاسی جای خوشحالیه که یک بحران خیلی مهم بین المللی به هر حال حل شده، ولی از نظر حقوقی اگر شما به این مسائلی که گفته شده و جمع این مسائل، برای اینکه از زبان هر کس که شنیدیم به نحوی مسئله مطرح شد، در جمع این صحبت و به خصوص با توجه به نکات دقیق تری که آقای کری از توافقنامه ذکر کرد، به نظر من میرسه که در واقع ایران از خیلی از اون امتیازات حقوقی که به عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای هستش مجبور شده کنارگیری بکنه، و اونم نه برای یه مدت کوتاه، بلکه اینجوری که آقای کری گفت حتی تا 25 سال و در پاره موارد شاید بیشتر، برای اینکه این به این توافق برسه. البته گاه هست که آدم حقی رو داره ولی اون حقش رو به جهات مختلف لازمه یا صلاح اصرارش نکنه، برای اینکه صلاح کاری نستش، و ظاهرن الان در مورد ایران همین مسئله است که حقوقی رو داره مطابق اون پیمان ولی مجبور شده است که از این حقوق صرف نظر بکنه و به مسائلی تن بده که در واقع یک عضو، یعنی در واقع هیچ کدام از اعضای دیگه‌ای که تا اونجایی من میدونم اعضای این پیمان تا حالا این محدودیت‌ها رو نپذیرفتن. از این دیدگاه به نظر من جای بحث داره این صحبت، ولی البته اینم باید اضافه بکنم که چون فقط رؤوس مطالب امروز گفته شده و تا زمانی که این مطالب روی کاغذ نیاد و دقیق نشه و ادعاهای هر دو طرف، چون که الان در واقع بیشتر جنبه سیاسی داره، به صورت روشن و مدغن مشخص نشه، نمیشه از این حتی از این دیدگاه هم به صورت محکم صحبت کرد.
حالا آقای محمودی، سوالی که من دارم این هستش که اینها برای رسیدن به همین بیانیه یک سری مذاکرات بسیار فشرده رو انجام دادن و این هی طول کشید و در ضرب العجل نتونستن به جواب برسن، دو روز این رو تمدید کردن تا به همین بیانیه‌ای که شنیدیم دست پیدا کردن. خود شما دارید تاکید میکنید که جزئیاتش میتونه خیلی دشوارتر باشه و حتی کار بیشتر از این هم گره بخوره، حتی به رغم تمام این تفاهم اولیه‌ای که وجود داره. با این وصف شما چقدر خوشبین هستید که در 3 ماه پیش رو این برنامه جامعه اقدام مشترک در زمان خودش در 30 ژوئن به نتیجه برسه و طرفین تمام این جزئیات و تمام این اختلاف نظرها رو به نتیجه برسند و به یک جایی برسن که بتونن پاش امضا بکنن و بفرستن شورای امنیت؟
پاسخ به این سوال به نظر من بستگی به یه مسئله داره. شخصا اعتقادم این است که اراده سیاسی لازم از سوی کسانی که مذاکرات کردن وجود داره و احتمالا اینها توافق خواهند کرد، توافق نامه خواهیم داشت. ولی آیا این با توجه به مسئله که همین امروز مطرح شده هم داخل ایران هم در امریکا، آیا نیروهای داخلی این کشورها وادار خواهند کرد دولت‌هاشون رو که قبل از اینکه این توافقنامه نهایی بشه، امضا بشه، باید به تصویب کنگره امریکا برسه، باید به تصویب مجلس ایران برسه؟ اینا مسائلی است که الان قابل پیش بینی نیست. ممکن است در این جور سنگ‌ها در راه پیش بیاد، ولی من هیچ تردیدی ندارم که اراده سیاسی لازم به جهات مختلف، نه شاید از روی میل، ولی به جهات مختلف هم از سوی ایران و هم از سوی طرف های مقابل هست که با وجود تمام این ضعف هایی که به نظر من در این موافقت الان دیده میشه، به خصوص برای ایران، اراده لازم سیاسی هست که این توافقنامه رو بپذیرند و نهایش بکنند.
بسیار سپاسگزارم از شما. صدای سعید محمودی رو میشنیدیم، کارشناس حقوق بین الملل در اروپا. آقای محمودی با شما خداحافظی میکنم، میریم به آمریکا. جلیل روشندل یکی از کارشناسان ناماشنای جان عرصه امور بین الملل همراه ما هست. آقای روشندل سلام بر شما. تعهدی که نشد در واقع بیانیه مشترک ایران و گروه 5+1 رو، جزئیاتش رو الان ما میدونیم و بعدش هم کنفرانس های خبری که برگزار شد و بیانیه‌ای که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قرائت کرد. اولین سوال من این هستش که ارزیابی کلی شما چه هست؟ آیا ما شاهد یک رخداد تاریخی بودیم در این ساعتی گذشت یا اتفاق خارق العاده ای نیفتاد؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، ابتدا بذارید که من خوشحالی خودم رو ابراز بکنم که به هر حال طرفین به یک تصمیم بسیار عقلایی رسیدند و به طور یقین یک خط تغییر عمده در رابطه بین الملل حساب خواهد اومد که شاید در آینده تاریخ روابط بین الملل به اون در حد بحران موشکی کوبا و یا چیزی در همون حدود مثلا ارزیابی بکنه و اون رو برابر با اون بدونه. به نظر من این تفاهم خیلی معقول و عاقلانه به دست اومد و طوری که حافظم میگه گرچه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، یعنی بعد از اینها مشکلاتش وجود خواهد داشت تا ما بتونیم این تفاهم رو تبدیل به یک به اصطلاح قرارداد قابل اجرای بین المللی بکنیم. و این مرحله اگرچه باید کوتاه، یعنی هر چقدر کوتاه‌تر انجام بشه بیشتر به نفع ایران هست که به پایان برسه به دلایلی که حالا عرض میکنم. و به همین دلیل من میگم که مشکل در پیش هنوز، ولی اصل قضیه به تپه اصلی یعنی رسیدن به این تفاهم، یعنی این که به هر صورت جامعه بین المللی ایران رو به عنوان یک بازیگر قابل اعتمادی که بخواد با اونها یک قرارداد مهم رو امضا بکنه پذیرفته. و این موقعیت رو من بیش از همه و بیش از اون چه که سیاستمدارهای تهران درش نقش منفی داشتن به پای تیم دیپلماسی آقای ظریف می‌گذارم که تونستن در این مرحله این موافقت غرب رو جلب بکنن و اعتماد غرب جلب بکنن.
با این وصف شما فکر میکنید که این توافقی که انجام شده میتونه نتایجی فراتر از مسئله برنامه هسته ایران داشته باشه؟ به عنوان مثال آیا میتونه کمک بکنه به روند بازگشت ایران به جامعه بین الملل همونطوری که شما گفتید به عنوان یک بازیگر قابل اعتماد؟
قطعا میتونه یک چنین کمکی بکنه، اما تا حد زیادی این قضیه بستگی به مثلا تصمیم گیری هایی در سطحی فراتر از تیم مذاکره کننده اتمی خواهد داشت. اما شما فقط فکر این رو بکنید در مدت 18 ماه گذشته این سطح رابطه‌ای که بین تیم مذاکره کننده به خصوص آقای ظریف و یعنی تیمی که از وزارت خارجه و این اواخر هم تا آقای صالحی بهش پیوستند و تیم وزارت خارجه آمریکا ایجاد شد، همونطور که در مصاحبه های وزیر امور خارجه و شخص رئیس جمهور هم دیدیم، این ابعاد بین‌المللی بیشتری خواهد داشت و نه فقط متوقف شدن برنامه اتمی، اگرچه سردمداران سیاسی ایران خیلی مایلن که نتایج این رو فقط محدود به دستاوردهای اتمی بکنن که شاید این بهترین به اصطلاح بهره برداری ایران نباشه. ایران میتونه از این شرایط بهره برداری بسیار وسیع بکنه و من فکر کنم ظریف در اوایل صحبتش به یک نکته اساسی اشاره میکنه که حاکی از همین قضیه است. شما اینطوری نگاه بکنید که ایران مقدار زیادی اورانیوم غنی شده تولید کرده بوده تا با که تقریبا خصوص با قبول این موافقتنامه هیچ مصرفی نداره، چون قرار نیست ایران بمب درست بکنه و برای مصارف غیر نظامی هم اون همه اورانیوم لازم نداره. بخشی از این تفاهم نامه به ایران اجازه میده که اون اورانیوم رو به بازار مصرف بین المللی عرضه بکنه، یعنی خود به خود تحریم عرضه اون مواد از ایران برداشته خواهد شد اگر قرارداد به حد نهایی و به امضا برسه. و این خودش یک نشانه مهمیه که ایران وارد جامعه بین المللی میشه و میتونه توقعات متقابل داشته باشه. مسئله دیگه مسئله زندانی های آمریکایی در ایران هستش که حتی هفته پیش شایع شده بود که جیسون رضاییان آزاد خواهد شد یا حالا به هر نحوی، این مهم نیستش که اون علت آزادی این افراد چی اعلام میشه، آمریکا یا جهان غرب به آزادی اونا نگاه میکنه نه به علل و شرایط آزادی اونا. و آزادی بازم میتونه درهای بیشتری رو برای رابطه با غرب باز بکنه، به شرطی که رهبرهای ایرانی خیلی به سمت راست گرایش پیدا نکنن و پشت هر چیزی یک تئوری نبینن که آیا مثلا رابطه با غرب با موجب فروپاشی نظام خواهد شد یا فقط موجب این خواهد شد که افق‌های دیگری به سمت نظام باز بشه.
حالا یه نکته دیگه‌ای که احتمالاً ذهن خیلی ها رو به خودش از همین امروز مشغول خواهد کرد، این مسئله سه ماه هست که تا ژوئن وجود داره. شما گفتید که این موضوع هرچه زودتر به نتیجه برسه برای ایران بهتر هست. چقدر این مسئله اهمیت داره این سه ماه، و شما چقدر خوشبین هستید که اصولاً تا پایان ماه ژوئن اینا به نتیجه برسن و دوباره تمدید نکنند این مهلت رو؟
ببینید، در حال حاضر طبق اون توافق اولیه ایران یک مبلغ ناچیزی حدود نیم میلیارد دلار در ما از سپرده‌هاش آزاد میشه. این وضعیت تغییر نخواهد کرد تا سه ماه آینده که نشون بده که این تفاهم تا چقدر به توافق تبدیل میشه. و حتی در سخنان آقای کری وقتی نگاه میکنید ایشون حتی صحبت چهار ماه رو میکنه در درجه اول، برای اینکه میخوان که یه ما بذارن که این کار اجرایی بشه و هیچ گونه اقدام اقتصادی و رفع تحریمی صورت نخواهد گرفت مگر اینکه قضیه اجرایی بشه. به همین دلیل که من عرض میکنم که هرچه زودتر اجرا بشه بخشایی از تحریم ها برداشته میشه، سپرده های ایران بیشتر آزاد میشه، بازارها به اصطلاح باز میشه به روش و میتونه وارد قراردادهای اقتصادی بین المللی بشه بدون اینکه بخوایم به بخش اجتماعی و سیاسی قضیه و باز شدن به اصطلاح درهای بزرگتر دیپلماسی به سمت ایران مثل برقراری روابط دیپلماتیک با انگلیس و احیانا کانادا نگاه بکنیم. و این دلیل است که من عرض میکنم که هر چه زودتر باشه به نفع ایران هست. ولی خب این سه ماه همونطور که در خلال 18 ماه گذشته دیدیم که چجور 12 ماه تبدیل به 18 ماه شد، این شما هم طبعا تو مرحله از مذاکرات قرار داره که کسی نمیاد به خاطر یک هفته و دو هفته و یک ماه تمدید اصل مذاکره رو ببره زیر سوال و قطعش بکنه. احتمالا اگر لازم باشه به لحاظ فنی چند هفته یا یک ماه ادامه پیدا بکنه این کار خواهند کرد، اما خطراتی داره ادامه این قضیه اگر بخوایم من داجه به اونم صحبت بکنم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای روشندل. متاسفانه فرصتمون محدود هست و من ناچارم که در اینجا با شما خداحافظی بکنم. همزمان با این تحولاتی که رخ داد در ساعات اخیر، بیانیه مشترکی که قرائت شد و کنفرانس های خبری، واکنش هایی هم از سوی باقی رسانه ها، چه در رسانه های منطقه، رسانه های عربی، رسانه های فارسی، حتی و همچنین رسانه های انگلیسی زبان در آمریکا و سایر نقاط جهان منتشر شده و مقامات هم صحبت کردن. همکنون همکارم ایلیا جزائری همراه من هست در استودیوی خبر که این واکنش ها رو دنبال کرده و به ویژه رسانه های عربی رو رصد کرده. ایلیا سلام بر تو، خسته نباشی. این در رسانه های عربی اتفاقاتی که افتاد و مسئله مذاکرات هسته ایران چه واکنش هایی داشته و چه اظهار نظرهایی تا الان منتشر شده؟
کیوان سلام بر تو، تو هم خسته نباشی. چند ساعتی هست در استودیو هستی پیگیر این اخبار. رسانه های عربی از چند ساعت قبل به طور مشخص پیگیری میکردن مذاکرات رو لحظه به لحظه و حتی خبرهای فوری رو درج میکردن در هم سوشل مدیا و هم در سایت های خودشون. شاید اولین و جالبترین تیتری که دیدم تیتر روزنامه النهار بود که نوشت بعد از انتظار طولانی سرانجام توافق. اما سایر رسانه ها سعی کردن در کنار درج جزئیات آنچه که در توافق یاد بهتر بگم در بیانیه مشترک اومده به واکنش‌های مختلف هم بپردازن و احتمالات موجود رو مطرح کنن که تا سه ماه آینده چه پیش خواهد آمد. از جمله مثلا شبکه خبری الجزیره به این مسئله پرداخته که شاید تندروها در ایران مانع از این بشن که توافق جامعی اینطور که جامعه بین‌الملل می‌خواد به طول حاصل بشه. شبکه خبری العربیه اخبار رو به طور کامل و دقیق دنبال میکرد، سعی میکرد دنبال کنه. خب میدونیم العربیه نزدیک است به حکومت عربستان سعودی. بقیه رسانه ها هم همینطور مصاحبه های مختلفی انجام شد در این باره، ولی الان تیتر همه رسانه های عربی، تیتر خبر اولی که دارم پیگیری میکنم، مسئله توافق هسته ای ایران هست و اخبار مربوط به یمن و اخبار منطقه به خبر دوم تبدیل شده.
ممنونم از تو ایلیا، همراه با بمون در استودیو تا بازم ازت بپرسم درباره سو نظر مقامات. میریم سراغ همکار دیگرمون نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا. آقای صدیقی درود بر شما. اولین سوال من از شما این هستش که بد نیست یک مروری بکنیم بر کنفرانس خبری جان کری و اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شنوندگانی که احتمالاً به طور زنده نتونستن بشنوند این کنفرانس خبری رو.
درود بر شما آقای حسینی و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو فردا. بله، آقای اوباما در آغاز سخنان امروز خودشون با اشاره به مسئولیت خود در مقام ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر تأمین امنیت و منافع ملی ایالات متحده گفت که توافق روز پنجشنبه در صورت نهایی شدن تأمین کننده هدفهای کلیدی آمریکا خواهد بود و به امنیت بیشتر جهان خواهد انجامید. آقای اوباما هم مانند آقای کری وزیر خارجه بر این نکته تصریح کرد که توافق صورت گرفته نه بر اساس اعتماد و اطمینان، بلکه مبتنی بر درست آزمایی بی سابقه و اعمال کامل مفاد توافق خواهد بود. ایشون توافق مقدماتی روز پنجشنبه رو در سه مورد خلاصه کردند و گفتند که نخست ایران قادر به تولید سلاح هسته‌ای از طریق استفاده از پلوتونیوم نخواهد بود، چرا که نیروگاه آب سنگین عراق با نیروگاه تازه عوض خواهد شد و زباله های سوخت آن از ایران به خارج انتقال خواهد یافت و این امر تا پایان عمر نیروگاه ادامه خواهد داشت. دوم اینکه ایران در چارچوب این توافق قادر به تولید سلاح هسته‌ای با استفاده از اورانیوم غنی شده هم نخواهد بود. ایران موافقت کرده که سانتریفیوژهایش به میزان 2/3 کاهش پیدا بکنه. آقای اوباما در این زمینه جزئیات دیگری را برشمردند که پیش از اون ما از زبان آقای محمد جواد ظریف در کنفرانس مطبوعاتی لوزان شنیدیم. آقای اوباما مورد سوم رو چنین توضیح دادند که برای جلوگیری از فعالیت‌های پنهانی ایران، بازرسان بین‌المللی به بازرسی‌های بی‌سابقه و سرزده از تمام سازمان‌ها و تأسیسات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای ایران دست خواهند زد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان تحت بازرسی‌های دقیق و سخت آژانس قرار خواهد گرفت. آقای اوباما همینطور با تایید این نکته که تمام موارد توافق تا پایان ماه ژوئن به عبارتی 9 تیر ماه آینده نهایی خواهد شد، به دراز مدت بودن توافق هم تأکید کردند و گفتند که در صورتی که از جانب دولت ایران کوتاهی صورت بگیره توافقی در کار نخواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگه این جمله آشنا رو تکرار کردند که هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت مگر آنکه بر سر همه مسائل توافق شده باشد. آقای اوباما همینطور اضافه کرد که در صورتی که تمام کارها اونچنان که توافق شده پیش بره، آمریکا به برطرف ساختن یکی از بزرگترین تهدیدها علیه امنیتش توفیق خواهد یافت، اون هم از طریق صلح‌آمیز. ایشون که در محوطه کاخ سفید موسوم به باغ رز سخن میگفتند، از لغو تدریجی و مرحله به مرحله تحریم‌های آمریکا و متحدانش و همینطور تحریم‌های سازمان ملل متحد هم خبر دادند، ولی افزودند که سایر تحریم‌های آمریکا در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران، پشتیبانی این کشور این دولت از تروریسم و برنامه موشک‌های بالستیک آن همچنان به طور کامل اعمال خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر اهمیت دیپلماسی در حل یکی از دشوارترین بحران‌های جهانی تأکید کرد و اظهار داشت که برای مقابله با خطر اتمی ایران 3 راه حل قابل تصور بود. نخستین راه گفتگو و بکارگیری دیپلماسی بود که همون تلاشی که در ماه‌ها و هفته‌ها و روزهای اخیر شاهدش بودیم. راه دوم را آقای اوباما بمباران تأسیسات اتمی ایران ذکر کردند که گفتن که خطرهای خودش رو به همراه داره، و سومین راه خروج از گفتگوها و ادامه تحریم‌ها بود به نظر ایشون که دیر یا زود استفاده از گزینه نظامی رو این به اصطلاح خروج از گفتگوها هم اضافه‌آور میکنه. فهوای سخن آقای اوباما، آقای حسینی عزیز، در واکنش به توافق مقدماتی لوزان هم همون مفهومی را تداعی کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا دقایق پیش اون رو با دو واژه بنیادی محکم توصیف کردند. این به اصطلاح نکات برجسته سخنان رئیس جمهوری آمریکا.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای صدیقی. نکته‌ای که در سخنرانی آقای اوباما بود به طور مشخص پیدا بود که بخشی از این سخنرانی نمایندگان کنگره و مشخصا منتقدینش رو خطاب قرار داره میده و خطاب به اونا داره صحبت میکنه، تاکید داشت که این توافق خوبی هست. از سوی آن بخش از کنگره یا حتی چه بسا موافقان و هواداران سیاست خارجی اوباما در کنگره واکنشی منتشر نشده در این ساعات؟
نه، به نظر میرسه که رهبران کنگره در حال حاضر سرگرم مطالعه و هضم مفاد توافق مقدماتی هستند. باید منتظر بود که ببینیم آقای کری پس از اینکه برگشتن به واشنگتن در نشست‌های محرمانه کنگره اعضای قوه قانونگذاری رو از جزئیات توافق آگاه کردن واکنش‌ها چه خواهد بود. البته اگر که به خاطر داشته باشین روز چهارشنبه جان مکین و همکار دیگر ایشون آقای لینزی گرام بیانیه مشترکی دادن و از تلاش‌های دیپلماتیک دولت آمریکا استقبال گرم کردند، ولی گفتن که اون چیزی که موجب نگرانی ما این است که دولت ایران نمیشه به حرفاش و به اعمالش اعتماد کرد. در نیویورک باید اضافه بکنم که به گزارش رویترز بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از این توافق استقبال کرده و گفته که پیامدهای گفتگوهای لوزان و توافق 30 ژوئن موجب همکاری کشورها برای پرداختن فوری به بسیاری از چالش‌های امنیتی خواهد شد. آقای بان کی‌مون در بیانیه‌شون اضافه کردند که محدود ساختن برنامه اتمی ایران به مدت 10 سال 1 دهه راه رو برای گفتگوهای همه جانبه در آینده هم هموار میکنه. همونطوری که احتمالاً در خبرها هم شنیدین اسرائیل با این توافق مخالفت کرده.
بله.
و اظهاراتی در این زمینه بیان کردن.
بسیار سپاسگزارم از شما. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا از شهر واشنگتن ما رو در جریان آخرین خبرها از این شهر قرار داد. تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای رحمانی، شما اول که اومدید در این برنامه در این پوشش زنده هنوز بیانیه مشترک منتشر نشده بود و فضای تا اندازه‌ای حتی میشه گفتش که بدبینانه ای وجود داشت. به هر حال هر چه بود این خوشبینی وجود نداشت که یه همچین توافقی در این سطح امکان داره به دست بیاد. الان این توافق به دست اومده، بیانیه رو خوندن، کنفرانس های خبری رو پشت سر گذاشتیم. ارزیابی شما چه هست و فکر میکنید که آیا ما شاید یک رخداد تاریخی بودیم؟ تاثیرش بر فضای سیاسی ایران چطور خواهد بود؟
ببینید کاملا درسته، الان یک قدم محکم رفتن جلو. آقای ظریف میگه برد. آقای اوباما البته یه مقدار با کلمات تندتری که بیشتر میخواست با کنگره حرف بزنه تا با دیپلماسی حرف بزنه، میگه بهترین راه حل تو سراح حل ممکن انتخاب کردیم. خب این در حقیقت، ولی این توافق باید دقت داشته باشیم مخالفان زیادی هم در داخل ایران داره هم در آمریکا داره. اینجا بستگی داره این بیانیه کلی که راه برای توافق جامع آماده میکنه به اصطلاح تاکیدهای روشنی داره. اون که مشخصه ایران مسائل فنی و قبلا هم پذیرفته بود. بحث تحریم هاست، تضمین هایی که داده شده که تا 15 تیر بشه نهایی بشه، او تضمین ها اجرایی شدن در حقیقت امید ایجاد میکنه. این امید الان در جامعه ایران اقشار شهری کاملا مشخص بود. شاید در دیدن های امسال بزرگترین سوال این بود که آیا توافق میشود یا نمیشود. گفتم مردم ایران بدون معذرت خواهی میخوان با قبل رابطه خوبی داشته باشن. بخشی از حکومت ایران هم میخواد این حالت به وجود بیاد. اینه شما در زبان آقای کری دیدی، در زبان آقای ظریف دیدی، به عبارتی اگر این توافق مثبت صورت بگیره آرام آرام شاید بشود نظامیان ایران تابع دیپلماسی دولت شد. یعنی وقت وضع منطقه هم تغییر پیدا خواهد شد. البته خیلی کار سختی خواهد بود.
آقای رحمانی، تا همین جای کار هم که این مذاکرات ادامه داشت در تمام این مدت اون نظامیانی که شما دارین اشاره میکنین کار خودشون داشتن میکردن، که چطوری میشه که اونها رو متوقف کرد؟
این خیلی این سوال خوبیه. آقای خامنه‌ای در حقیقت این ترمز اینا رو کشید. نظامیان هزینه زیادی به ملت ما تحمیل کردن تا الان و تو سوریه تو عراق ما نتوانستیم از حتی منافع ملی خود ما درست دفاع کنیم، ولی در مسئله هسته‌ای سکوت کردن. در مواقعی که مردم خواستن و بخشی از حکومت هم تمایل داشته رفتارهای ترمز کشیدن نظامیان در دقیقه 90 صورت گرفته. البته نباید اصلا میدان بگیرن که دقیقه 90 متوقف شن، ولی متاسفانه توازن قوا در این شکله. سخنان اخیر آقای نقدی هم در همین چارچوب بود، ولی بستگی داره که چقدر طرف بروکرات در ایران، یعنی اون جناح بروکرات در ایران و چقدر از جامعه ایران امید تولید بشه تا بتوانن با حرکت‌های خودشان نظامیان رو از سر جای واقعی خودشان برگردانن. و این به اصطلاح بستگی داره که چقدر هم غرب و آمریکا در این گفتگو به اصطلاح معروف صادق و صادق باشه. وقتی که این طرف میگه اعتماد به ایران اعتماد نداریم بلکه با اعتماد سازی بشود، در توی جامعه ایران هم و توی دولت ایران هم نسبت به غرب این نگاه وجود داره و این 3 ماه آینده بسیار مهمه. و اینکه شما میگید نظامیان کار خودشون خواهند کرد، اینطوری نیست. نظامیان در ایران کاملا هم هر کاری دلشان خواسته باشه کردن. اینا اگه دوست داشتن، درسته که مجلس سبز و سرکوب کردن، سیاست های نادرستی در منطقه داشتن، ولی یکی هم باید در نظر بگیرید سال 92 خلاصه رأی مردم رو خواندن، این خیلی مهم بود. و یه چیزی هم باید در نظر بگیریم، مذاکرات تا این مرحله رفت جلو. شما دقت کنید، مقایسه کنید این هیئت با هیئت قبلی. آقای جلیلی می آمد بیانیه می خوان، بعد خداحافظی می کرد می رفت، و ظاهرا هم آقای خامنه‌ای با این سیاست کاملا موافق بود. ولی امروز اینجوری نیست. شما مذاکرات بسیار سخت بود، خیلی پیچیده بود و تا زمانهای زیادی حتی پای شکست یا فروپاشی هم رفت، ولی ادامه پیدا کرد. باور کنید اگر اون تمایل افکار عمومی در جامعه ایران نبود، اگر تلاش بخشی از حاکمیت نبود، هیچ تضمینی نبود، چون یک بخش پولدار و ثروتمندی به خاطر تحریم ها در ایران به وجود اومده که اینا حاضر نیستن این سود کلان کالاهای قاچاق به راحتی از دست بدن. بله. جامعه ایران هم اینو نمیخواد. این خیلی مهمه.
بله آقای رحمانی، حالا من یه سوال مشخص دارم از شما. در این مدت این تحلیل بارها مطرح شده از سوی برخی از تحلیلگران، مطمئن نیستم، فکر کنم خود شما هم تا اندازه‌ای با این تحلیل شاید موافق بوده باشید و گفته باشید این رو قبلا، که با توافق هسته‌ای امکان داره که تا اندازه‌ای فضای سیاسی ایران باز بشه و یک رویکرد تازه‌ای رو مشاهد باشیم. نمیدونم شما با این اول حسنا بگید که با این تحلیل موافقین یا نه. اگه موافقید، فکر می‌کنید که اصولا مکانیزم این داستان چه خواهد بود؟ چطور این اتفاق رو خواهد داد که فضا باز بشه؟
ببینید، قطعا در نهادهای امنیتی مدار فشار هم بیشتر میشه، برعکس متاسفانه در کوتاه مدت، منتها پایه های ایجاد خواهد شد که نظامیان و امنیتی ها یه مدار عقب خواهند رفت در میان مدت، و بعد یک فضایی به وجود میاد که به نظر من مطوب به فضای انتخاباتی خواهد بود. شما از فردا شاهد مانور نیروهای افراطی در ایران هستید. از روزی که آقای روحانی رئیس جمهور شده، افراطی ها خلاص میدان هنوز خالی نکردن. ما باید دقت داشته باشیم، با یه راست جنگنده ای طرف هستیم. راست افراطی جنگنده، مخالفینش مردم شهری مدنی که چندان هم بنیه مقابله ندارن. ما با راه های مقابله اصولی پیدا کنیم تا اینا رو عقب بنشانیم. اینکه در دراز مدت توافق صورت میگیره، فضای باز ایران به فضای باز در ایران کمک میکنه، بحثی نیست، ولی این بی مفهوم نیست. راه هموار شده، راه هموار نیست، راه باید هموار بشود. و به خاطر این ما باید تقسیم بندی کنیم تا تحلیل، تا یکی دو ماه یا 3 ماه آینده شما فشار بیشتری به فعالان مدنی خواهید دید، ولی روحیه مضاعف شده ای هم به جامعه تزریق میشه و که دولت هم باید این کارهای انجام بده. یعنی به عبارتی یک امتیاز الان به دست جناح بروکرات حکومت دولت و همچنین یک روحیه به جامعه داده شده و این باید تقویت بشه، ولی هیچی هنوز تضمین شده نیست. مثل خود همینه که هنوز بیانیه است، توافق هنوز نیست، توافق کتبی سند نهایی نیست، ولی بستری آماده شده، راهی گشوده شده که باید هموار بشه. من به قضیه اینجوری نگاه میکنم نسبت به فضای باز سیاسی در آینده. یه تضمین شده ای نیست، ولی امیدوار کننده است.
بسیار سپاسگزارم از شما. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران، همراه ما بود. نظرات ایشون رو درباره توافق ایران و گروه 5+1 شنیدیم. تفاهمی سیاسی که چارچوبی رو تعیین کرده برای رسیدن به توافق نهایی در روز 30 ژوئن. همزمان با تمام این تحلیل‌ها و تفسیرهایی که با هم دیگه شنیدیم، قدرت‌ها و برخی مقامات هم به این مسئله واکنش‌هایی نشون دادن که در رسانه‌ها منتشر شده. ایلیا جزائری همکارم در رادیو فردا هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست که ما رو در جریان این واکنش‌ها قرار بده. ایلیا، یه بار دیگه بهت سلام می‌کنم. مهم‌ترین واکنش چی هست؟
کیمان سلام و تو همه شنوندگان از رادیو فردا. مهمترین واکنش ها از سوی فرانسه بوده در درجه اول. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که در لوزان سوئیس حضور داره گفته چارچوب تفاهم نامی که بهش دست یافتیم یک چارچوب خوب هست، اما باید تلاش بسیاری بکنیم تا به یک توافق قابل قبول دست یابیم در مهلت تعیین شده تا 3 ماه دیگه. دفتر ریاست جمهوری فرانسه هم بیانیه منتشر کرده که در اون آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه تاکید کرده که فرانسه همبار مثل قبل تلاش خواهد کرد تا یک توافقی بشه به منعقد کرد با ایران که تضمین کنه به جامعه جهانی که ایران به هیچ وجه در وضعیتی نخواهد بود که به اسلحه اتمی دست پیدا کنه. آقای فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا گفته توافقی که بهش دست یافتیم یا تفاهمی که بهش دست یافتیم یک تفاهم بسیار خوب هست. 18 ماه پیش به هیچ وجه گمان نمی کردیم که بتونیم به همچین تفاهمی دست پیدا کنیم و این تفاهم و چارچوب به دست آمده تضمین خواهد کرد که برنامه اتمی ایران مسالمت‌آمیز خواهد بود و باید بیشتر تلاش کنیم تا جزئیات یک توافق رو مشخص کنیم تا 3 ماه دیگه اون رو امضا کنیم. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد بیانیه صادر کرد و گفت تفاهم صورت گرفته راه رو برای همکاری بیشتر باز خواهد کرد تا با چالش‌های موجود، چالش‌های امنیتی موجود در جهان و منطقه خاورمیانه بشه تعامل بهتری کرد. وزارت خارجه روسیه بیانیه هم صادر کرده و گفته تفاهم نامه به دست آمده باعث میشه که تنش ها در خاورمیانه فروکش کنه و تهران بتونه نقش بیشتری ایفا کنه تا راه حلی برای بعضی از تنش ها و بحران ها حاصل بشه. اما سناتور باب کراکر رئیس کمیسیون روابط خارجه در مجلس سنای آمریکا گفته باید کنگره آمریکا درباره تفاهم حاصل شده نظرش رو بگه، گفته باید آمریکایی‌ها از راه نمایندگانشون در کنگره یعنی در مجلس سنا و همچنین مجلس نمایندگان بتونن نظر خودشون رو بدن و بر سر تفاهم حاصل شده تصمیم بگیرن و این تفاهم نباید تنها در چارچوب دولت باقی بمونه.
بسیار سپاسگزارم ایلیا جزائری. آخرین واکنش‌ها رو شنیدیم. ضمن اینکه جان بینر رئیس مجلس نمایندگان هم اعلام کرده که کنگره آمریکا باید به دقت این توافق به دست اومده رو بررسی بکنه و بعد اظهار نظر خواهد کرد. رضا علیجانی یکی از مفسرین سیاسی دیگه که آشنا هست به مسائل ایران همراه ما هست بر روی خط تلفن. آقای علیجانی مطمئنم که شما با دقت تمام جزئیات این توافق به دست اومده رو دنبال کردید. تحلیل شما چسب می‌کنید چه تأثیری بذاره این توافق بر روی فضای سیاسی امروز ایران؟
من در ابتدا خوشحالم که این توافق صورت گرفت، هرچند می شود گفت یک حالت نیم برد برای طرفین داره و هنوز نهایی نشده، اما این توافق برگشت ناپذیر کرد مسیر مذاکرات رو. اکثر افعال این توافق فعل آینده هست و همونطور که آقای ظریف هم گفت هنوز نکات کلی و مبهمی در متن وجود داره که به زمانبندی عمدتاً به زمانبندی توافقات برمیگرده. ایران در واقع ادبیات متنم سعی کرده بود نوعی پایا پای دو طرف رو در دغدغه‌هاشون رو پوشش بده، اما در محتوا و در اصل و در واقعیت این هست که مسیر برنامه‌ها و تأسیسات و فناوری هستی ایران با این قرارداد تغییر خواهد کرد و من خب نمیتوانم حسرت و تأسف خودم رو به عنوان یک ایرانی از اینکه میلیاردها دلار هزینه برداخت شده و سرمایه گذاری شده تو حوزه‌ای که به هر حال افراد معدودی براش تصمیم گیری کردن پنهان بکنم، اما از نیمه ضرر برگشتن هم منفعت هست. این توافق ایران رو به نوعی به تعامل با جامعه جهانی برمیگردونه، میتواند تنش زدایی بین المللی بکنه، میتواند تحریم ها رو حالا با زمانبندی که هنوز روش توافق نشده از رو جامعه ایران برداره، رفع تحریم ها میتواند روند دموکراتیزاسیون رو با رفاه طبقه متوسط در ایران هموارتر بکنه
این تنها بخش این تنها دلیل هست آقای علیجانی فکر می‌کنید؟ یعنی شما اشاره می‌کنید به وضعیت اقتصادی مردم و طبقه متوسط، خب پیش بینی میشه که احتمال داره به رشد اقتصادی منجر بشه. خیلی از اقتصاددان‌ها پیش بینی کردن که حتی در دو سال آینده با برداشته شدن تحریم‌ها اقتصاد ایران شاید شکوفایی خواهد بود. اما غیر از این مسئله اقتصادی آیا هیچ دلیل دیگه‌ای هستش که وجود داره که ما بتونیم به این موضوع فکر کنیم که احتمال داره فضای سیاسی ایران تغییری درش ایجاد بشه؟
رفتارشناسی جمهوری اسلامی در سه دهه نشون داده که همیشه عقب نشینی ها و نرمش های قهرمانان در خارج با سختگیری در داخل همراه بوده. اما من فکر میکنم این سختگیری ها که از همین حالا خبرگزاری های نظامی و نظامی امنیتی و افراطی ها شروع کردن تا هجوم رو به دولت و به جامعه مدنی به گمان من، اینها به قول هواشناسا به شدت از شدت ابرهاش کاسته خواهد شد. این یک امتیاز بزرگ برای آقای روحانی است که به وعده اقتصادی و خارجی خودش، اینکه چرخ سانتریفیوژ هم میچرخه، چرخ اقتصاد هم میچرخه، وفا کرده و این امتیاز مثبت رو رقبای سیاسی آقای روحانی در ایران بر نخواهند تابید. البته اونها یه پارادوکسی دارن که به هر حال رهبرشون از این مذاکرات حمایت کرده، آقای خامنه‌ای ممکنه به هر حال با چند تا جمله دو پهلو اونها رو هم به نوعی نوازش بکنه، اما در این حال ما دو تا انتخابات بزرگ در آخر سال جاری داریم که این امتیاز بزرگ رو سعی میکنن رقبای سیاسی دولت اعتدال در واقع تبدیل به نقاط منفی بکنن، با مانور رو مسائل اقتصادی و با حتی گاهی اوقات ممکن ماجراجویی های سیاسی در منطقه. من فکر میکنم دولت بایستی بره به سمت وعده بزرگ دیگرش و اون غلبه فضای سیاسی بر فضای امنیتی است. باید بره به سمت این که این رکود تورمی که میتواند با ورود نقدینگی تحریم شده ایران و در شکل بالاتر اگر این تنش زدایی ادامه پیدا بکنه و فقط در چارچوب هسته‌ای نباشه بلکه به سیاست‌های دیگر ایران هم برگرده و جهان سرمایه‌گذاری خارجی رو در ایران تامین بکنه، شرایطش رو تامین بکنه. و مهمتر از همه تجربه است که ما از این رخداد میگیریم. این سومین باری که جامعه ایران رو معدود سیاست مدارهایی که به هر حال به افکار عمومی بهانه میدن در ماجرای گروگانگیری، در ماجرای جنگ و در ماجرای هستی به چاله هایی میندازن که از سرمایه های ملی باید هزینه بشه. ما باید فکر بکنیم و بیمناک باشیم که چاه و چاله بعدی چه خواهد بود. تصور میکنم که سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی که تحت اختیار سپاه است نه تحت اختیار دولت میتواند چاه بعدی باشه. بنابراین دولت آقای روحانی باید هم تنش زدایی رو ادامه بده، هم رفرم اقتصادی رو به ویژه با زیر انضباط دولت در آوردن نهادهایی که زیر انضباط دولت نیستند، از سرمایه دولت استفاده میکنن، از بودجه دولت میگیرن ولی نه برنامه دولت رو میپذیرن، نه مالیات میدن، نه کنترل رو میپذیرن، این سیاست رو ادامه بده. و مهمتر از همه تنش زدایی رو در منطقه با مهار نیروهای غیر مسئولی که به شدت در کشورهای اطراف ایران در عراق، در لبنان و در جنوب سوریه فعال هستند و شاید بالاترین و مهمترین مکمل این نقطه مثبت تداوم این مسئله با رفرم سیاسی در ایران هست که البته در اونجا با مقاومت‌های شدیدی مواجه خواهد شد. ولی تجربه چند دهه نشون داده که توسعه اقتصادی در ایران بدون توسعه سیاسی امکان پذیر نیست و در یک دولت رانتیه و در یک اقتصاد نفتی، در یک سیستمی که فساد درش ساختاری شده، بدون آزادی مطبوعات، بدون آزادی احزاب و بدون ورود نمایندگانی به هر حال یه مقدار اصلاح طلبتر در درون این ساخت قدرت، این توسعه اقتصادی به سرانجام نخواهد رسید و توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران مکمل همدیگه هستند.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، مفسر و تحلیلگر سیاسی آشنا به مسائل ایران، که همراه ما بودید و به سوالات پاسخ دادید. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید درباره نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر لوزان که 8 روز به طول انجام می‌دهد و امروز به پایان رسید. این برنامه حدود 3 ساعت پیش آغاز شد و قبل از اینکه بریم سراغ کنفرانس خبری و اومدن محمد جواد ظریف و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به جلوی دوربین خبرنگارها و صحبت کردن درباره بیانیه مشترک سیاسی، من اینجا داشتم با همکارم مهدی احمدی از همکاران خوبم در رادیو فردا در مورد نقش شبکه‌های اجتماعی و این مذاکرات صحبت می‌کردم. مهدی سلام می‌کنم به تو دوباره. مهدی برگشته به استودیو. اون لحظه یک سوال ازت پرسیدم که تا اومدی بهش جواب بدی کنفرانس خبری شروع شد و از اون لحظه تا همین حالا نشد که ما اون پاسخ تو رو بشنویم، چون پشت سر هم دیگه اتفاقات مهمی افتاد و کنفرانس خبری پشت کنفرانس خبری. ماجرا از این قرار بود که قبل از این اون کنفرانس خبری شروع بشه، بخشی از این چیزایی که اینا می‌خواستن تو بیانیه بگن رو و دست کم اون روحیه مثبتی که نسبت به بیانیه وجود داشت از سوی وزیر امور خارجه ایران یا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو ما از طریق توییتر متوجه شده بودیم و تو داشتی میگفتی که نقش بسیار جالبی این بار ایفا کردن شبکه‌های اجتماعی و این نقش محدود نمونده به مقامات. بعد از اینجا دیگه ادامه حرفات ما نشدیدیم، الان میتونی ادامه بدی.
بله کیوان، بذار اینجا به تو خسته نباشید بگم که در این ساعتها در واقع بی وقفه و با تنهایی به تنهایی در واقع این برنامه رو پیش بردی و